بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از بحث‌های بسیار مهم در باره هرمنوتیک این است که در هرمنوتیک دو رویکرد و دو رهیافت کلی از آغاز تا کنون مطرح شده و این رویکرد طرفداران خاص خود را دارد و به شیوه های مختلف هم تقریر شده که عبارتند از رویکرد عینی‌گرایی در هرمنوتیک و تفسیر و رویکرد نسبی‌گرایی در هرمنوتیک و در تفسیر. طرفداران روی کرده اول یعنی عینی‌گرایی همه هرمنوتیک دانان و فلاسفه هرمنوتیک در دوران کلاسیک یا به عبارتی سنتی تا قبل از هرمنوتیک مدرن و جدید همه طرفدار عینی‌گرایی در هرمنوتیک و در تفسیر هستند و بودند. مثلا از چهره‌های معروف در این دوره آقای شلایرماخره، ایشون طرفدار عینی‌گرایی در تفسیره. یا فیلسوف دیگری به نام دیلتای که اینا هر دو آلمانی هستن، ایشون هم طرفدار عینی‌گرایی در تفسیره. در دوران جدید مکتبی به نام مکتب نوکلاسیک یعنی همون هرمنوتیک کلاسیک منتها با نگاه جدید، طرفدار این نوع از هرمنوتیک هستند، یعنی عینی‌گرایی را قبول دارند. از چهره های شاخص این دوره جدید و مکتب نو کلاسیک طرفدار عینی‌گرایی یک دانشمند ایتالیایی است، حقوقدان و مورخ حقوق و حقوقدان به نام امیلیو بتی با تی به اصطلاح دو نقطه بتی. ایشون یک همونطوری که عرض کردم حقوقدان ایتالیایی است و معاصر با آقای گادامره. این در همین قرن بیستم، ایشون زندگی قرن قبل از ما قرن بیستم زندگی میکرد. امیلیو بتی، امیلیو الف و میم و یه لام و یه واو، امیلیو بتی. حالا من بعدا هم که این تکرار میکنیم کم کم با ذهنتون آشنا میشه. یک نویسنده آمریکایی هم هست که الان هم زنده است، معاصره. ایشون هم طرفدار عینی‌گرایی است، یعنی همون تفکر عصر کلاسیک به نام اریک هرش. ایشون یک صاحب نظر و متفکری است که حالا بالاخره اهل آمریکاست. خب پس بنابراین ما در هرمنوتیکی که در غرب مطرح شده از آغاز تا کنون همونطوری که عرض کردم یک رویکرد و یک رهیافت و یک نگرش این است که طرفدار عینی‌گرایی هستند. حالا عینی‌گرایی اجمالاً یعنی چی؟ که اینا طرفدار آن هستند. مقصود از عینی‌گرایی در تفسیر یا در هرمنوتیک این است که در فهم متون، عمدتاً حالا بحث متون مهمترین بحث هرمنوتیکه، میدونید و انشاءالله این را بعد هم دوباره برمیگردیم توضیح میدیم، بیشترین بحث های هرمنوتیک ناظر به فهم متون بوده و فهم متون همچنان، حالا چه متون دینی و چه متون غیر دینی. عینی گرایان معتقدند که ما میتوانیم در فهم متون و تفسیر متون و آثار، آثار ادبی، آثار حقوقی، آثار دینی و غیره، میتوانیم به یک معنای ثابت از متن دست پیدا کنیم، معنای ثابتی برای متن قائلند و مفسر میتواند به اون معنای ثابت که در متن هست و متن بیانگر آن دست پیدا کنه و این معنا، معنای ثابت همون معنایی است که نویسنده یا پدید آورنده اثر و نویسنده متن اون را در نظر داشته، یعنی قصد مؤلف با مقیاس نیت و قصد مؤلف میتوانیم به یک معنای ثابت از یک متن که متن مقدس دینی و غیر دینی دست پیدا بکنیم و بر این اساس میتوانیم میان تفسیرهای گوناگون، قرائت‌های به اصطلاح مختلف یا تفسیرهای گوناگون داوری و ارزیابی کنیم. یعنی میتوانیم یک نظریه را ترجیح بدیم، بپذیریم و یک نظریه را تخطئه کنیم و رد کنیم. این اون چیزی که حالا اصطلاحاً بهش میگن عینی گرایی در تفسیر. قرینه عینی گرایی در تفسیر و در هرمنوتیک رئالیسم در حوزه علوم فلسفی و طبیعی در معرفت شناسی. شما قرینه این عینی گرایی را که الان عرض کردم خدمتتون با رئالیسم در عرف معرفت شناسان و در حوزه معرفت شناسی در نظر بگیرید. وقتی میگوییم رئالیسم، فلسفه ی رئالیسم یعنی چی؟ اون به این معناست که ما به یک واقعیت در نفس الامر قائلیم، یک حقیقتی نفس الامری، واقعیتی نفس الامری را معتقد هستیم و بعد معتقدیم که محقق و عالم و دانشمند، فیلسوف میتواند اون واقعیت نفس الامری و اون حقیقت نفس الامری را بشناسد. راه شناخت او باز شده است و ثالثاً میتوانیم بر اساس اون واقعیت و نفس الامر و شناخت آن میان آراء و نظریه های مختلف دست به ارزیابی و داوری بزنیم، یعنی نقادی کنیم، بگیم فلان نظریه درسته و فلان نظریه درست نیست. این در عرف معرفت شناسی میگن رئالیسم. نقطه مقابل رئالیسم سپتیسیسم، شکاکیت یا نسبی گرایی، اونجا هم نسبی گرایی البته به کار میرد، رلاتیویسم یا نسبی گرایی. سپتیسیسم یعنی شکاکیت، شک گرایی در مقابل یقین گرایی، جزم گرایی. رلاتیویسم یعنی نسبی گرایی، قائل به این که معرفت های بشر نسبی است و هیچ معرفت 100% درست و استوار ما نداریم. خب پس عینی گرایان در باب علوم انسانی و در باب تفسیر در فهم متون همان دیدگاهی را دارند که رئالیست‌ها در بحث معرفت شناسی و در رابطه با علوم طبیعی و فلسفی معتقدند. میدونید که دیگه یه تفصیل بندی است در حوزه علوم که علوم را به دو دسته علوم حقیقی و طبیعی، یعنی اون چه که موضوعاتش جهان هستی طبیعت، این یک دسته از علوم طبیعی. البته حالا فلسفه علم طبیعت شناسی نیست، ولی بالاخره هستی شناسی است. دسته دوم علومی است که به انسان و به آثار اختیاری و عقلانی انسان میپردازه، چون خود انسان هم بعد فیزیکی داره، یعنی فیزیولوژی مثلا باز علم طبیعیه، شاخه اون علوم قرار میگیره. یا مثلا روانشناسی، به خصوص روانشناسی علمی و فلسفی، توی اون شاخه قرار میگیره، یعنی باز از علوم طبیعی میشه. اما اون اموری که به انسان مربوط میشود و تراوش و محصول و فرآورده اندیشه، کنش اختیاری و فعالیت انسانه، اینا را معمولا به عنوان علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم تاریخی، حالا اسامی مختلف برای اینا به کار میبره. مثلا در حوزه هنر، هنر یک محصولی است که انسان با اختیار و اراده و ذوق خودش اون را میسازه، این مصنوع انسان است. عجبی فرمایید، ارگانیسم بدن انسان محصول انسان نیست، یعنی فیزیولوژی، اون کاری که اعضای ما انجام میده، قوای طبیعی ما انجام میده، اینا محصول اراده ما نیست، مانند اون فعالیت هایی که در عالم طبیعت رخ میده. اما این که تاریخ چگونه شکل گرفته است، تاریخ محصول کنش انسان هاست، فعالیت انسان هاست، اراده انسان هاست، لذا حسن و قبح اینجا ها مطرح میشه. در جمعه فرمایید حسن و قبح مطرح میشه برای خاطر اینکه در حوزه اختیار به اصطلاح رایج خود ماها، اینان مربوط به حکمت عملی هست، در حالی که اونها مربوط به حکمت نظری هستن. اون مباحث فلسفه اولا، طبیعت شناسی، ریاضیات، اینا. اما بحثای مربوط به علم سیاست، اخلاق و تاریخ و مباحثی از این قبیل، اینا علوم انسانه، برای تقسیم بندی است. هرمنوتیک عمدتاً ناظر به چیه؟ ناظر به علوم انسانی است. توجه می‌فرمایید، هرمنوتیک با این علوم سر و کار داره، یعنی آثاری که انسان بر اساس اندیشه و کنش اختیاری اونها را به وجود میاره، که بارزترینش متون مکتوبه، این دیگه بارزترینشه که هرمنوتیک به این میپردازه. متن اثری است اختیاری و ارادی و محصول تفکر انسانه. اینجاست که حالا میخوام این رو بفهمیم، متنی است از دیگران باقی مانده، میخوام این رو بفهمیم. اینجا بحث تفسیر و تبیین و تأویل و اون چیزی که آقای هرمنوتیک به اون میپردازه، پای اینا به میان میاد. پس عینی‌گرایی در هرمنوتیک و در تفسیر و در حوزه علوم انسانی عدل چیست؟ قرینه چیست؟ قرینه و عدل رئالیسم در حوزه فلسفه نظری و در حوزه علوم طبیعی. لازم فرماییم این دیدگاه اینا. خب اگر سوال کنیم که متفکران مسلمان، یه کلمه رو هم بگم، اگر حالا ما این گفتیم، این دیدگاه غربی رو گفتیم که در دوران کلاسیک تا قبل از هایدگر و اینا. و در دوره جدید متفکرانی طرفدار این هستن که انشالله ما این را بعد میگیم دیدگاهشون را، اینا با هم دیگه زر و خورد دارن، دعوا دارن، گفتگو دارن، باید ما وارد این دعواشون بشیم و ببینیم بالاخره دلیل این چیه، اون چی میگه. هم در دوران قدیم، اینم من تأکید میکنم چون بعضی ها که آشنای به این مباحث نیستن یا کم آشنا هستن، گمانشون بر اینه که در جهان غرب دیگه بساط اندیشه های هرمنوتیکی عصر کلاسیک برچیده شده، یه پنبه چه زدن گذاشتن کنار. نه خیر، چنین نیست. همچنان متفکرانی برجسته صاحب نظر هستن که طرفدار اون دیدگاه هم منطقه، حالا با یک مقدار جرح و تعدیلی که میکنن، که اینا را اصطلاحا بهشون میگن نو کلاسیک، یعنی مکتب کلاسیک جدید، که این دو شخصیتی که من نام بردم از افراد برجسته هم که انشاءالله آینده دیدگاه هاشون را جدا جدا بحث میکنیم، خدمتون میگیم و بررسی میکنیم. حالا اگر سوال کنیم که در دنیای اسلام تفکر اسلامی در علم کلام اسلامی، علم تفسیر، در فقه، اصول فقه، در علوم به اصطلاح حوزوی، علوم اسلامی، متفکران اسلامی کدام یک از این دو روی کرد را پذیرفتند، طرفدار کدام هستند؟ جواب اینه که بلا استثناء متفکران اسلامی در تمام این حوزه های علومی که عرض کردم عینی گرا هستند. اصلا شالوده مباحث حوزوی ما پیوسته بر عینی گرایی مفتنی بود. یعنی چی؟ یعنی متن معنایی دارد، معنای ثابتی داره، یعنی نفس الامری در کار هست، حقیقتی در کار اون معنای متن یک، و آن معنای متن دستیافتنیست، شناختنیست. البته قاعده میخواد، طبعا بحثای هرمنوتیک میخواد این قواعد رو مشخص کنه، قواعد داره، ضوابطی داره، روشی داره، متدولوژی خودش داره، و بر اساس اون قصد و نیت مؤلف متن باید تفسیر را پیش برد. اینا همه این اصولی است که در تفکر اسلامی قبول شده. و ما قرائت‌های متکثر هم عرضم نداریم، یعنی فهمها و تفسیرهای متعدد از یک مطلب، از یک عبارت، از یک گزاره، از یک متن که عرض هم باشم. کلا به امید خدا اینها را ملالا دارم عرض بکنم، فهرسته باز به اینها برخواهیم گشتا که بحث قرائت‌های متعدد و کثرت قرائت‌ها و اینا این بحث‌های امروز ماست. اگر مقصود قرائت‌ها یعنی فهم‌ها و تفسیرهای موازی و هم عرض باشه، نه، متفکران ما اینا قبول ندارن، در علم کلاسیک قبول نیست. بله، به صورت طولی غیر هم عرض، غیر موازی، اون بحثش جدا، اشکالی نداره. خب، طرفداران نفی دیگرایی در تفسیر یا در هرمنوتیک در جهان غرب کیا هستن؟ از بارزترین چهره های طرفدار این روی کرد یکی آقای مارتین هایدگر که اصولا ایشون را به عنوان مؤسس هرمنوتیک مدرن یا فلسفی میشناسن، گرچه قبل از ایشون البته نیچه بوده، ولی به هر حال هایدگر تو این زمینه بیشتر اندیشه پردازی کرده و کتاب قطوری نوشته به نام هستی و زمان. البته هایدگر الان ما یه را قبلا خدمت دوستان در سال قبل و بحثای قبل من گفتیم، بعضی از عزیزان چون تازه خدمتشون رسید من گاهی برمیگردم به اینها. هایدگر اولا و به ذات یک فیلسوف هرمنوتیست، یعنی کسی که به مقوله بحثای هرمنوتیک بپردازه، نیست و نبوده. ایشون یک فیلسوفی بوده که به مقوله هستی شناسی توجه کرده و یکی از منتقدان مدرنیته است. قبلا من این را عرض کردم خدمت شما، ناقدان مدرنیته و تفکرهای عصر قرن 17 و 18 و 19 غرب، همین آقای هایدگره. چون معتقده که حرکت فلسفی و علمی غرب به انحراف رفته در این از رنسانس به این طرف، ناقده، میگه یک انحراف به وجود آمده. و آن چیز و آن این استش که اصل هستی، هستی حقیقی مکفول واقع شد. بشر جدید در غرب و در مدرنیته فقط به اون چی که رویه هستیه، اون چی که پوسته هستیه و فن و تکنولوژی ازش به وجود میاد، یعنی همین طبیعت شناسی، به این توجه کرده. اما به اون اساس و بنیاد و حقیقت هستی توجه نکرده، او را نادیده گرفته. و در نتیجه به جای آن که بر فن و تکنولوژی سوار بشه، اسیر تکنولوژی شده. یعنی علم جدید را علمی میداند که انسان را به اصالت خودش درآورده. انسان این علم را تولید کرده، تلاش کرده، انرژی و ایخ، ولیکن به جای آن که تسلط بر او پیدا بکنه، اسیر او شده. لذا ایشون این اصلا زاویه بحث را باز کرد در سراغ هستی شناسی. منطقه در هستی شناسی گفتش که ما از کجا شد، اونا من پارسال بحث کردم خدمت شما، اون جزوه هرمنوتیکی که آقای هایدگر رو دوباره مطالعه کنید که از کجا شروع کنیم. این حرف حرف خیلی خوبیست، ما این حرف را نمره 20 بهش میدیم، خیلی عالیه و حرف بسیار اساسی است. اما از کجا شروع کنیم و چگونه وارد این هستی شناسی بشویم، راهیشون با راه فیلسوفان ما دیگه جداست. اون راهی را که فلاسفه ما طی کردن ایشون طی نگرده. ایشون بحث دازاین رو به قول خودش، هستی نفس را مطرح کرد و از طریق نفس شناسی خواست این معضل را حل بکنه، بدون اینکه مبادی علم حصولی بحث بدیهیات و اولیات و اینا را به میان بکشه، خواست مستقیماً به یک هستی شناسی، اونم نه عرفانی ها، آخه یه وقتی کسی عرفانی ذوقی هست نمیخواد دلیل و برهان و بحث هایی را که به دیگران منتقل بکنه، این واریا نیست، خودش میخواد یک راهی را بره، دیگران میگه راه را بری، اون شهوده، اشتباه نشه. هایدگر نمیخواد یک روش و متد عرفانی برای حل، نه، روشش روش فلسفیه، منتها از نفس شناسی شروع کرد. و بعدم گفتش که مقوم وجود نفس فهمه، اصلا چیستی و حقیقت نفس انسان همون فهمه، و لذا آمد سراغ فهم. اصلا علت این که آقای هایدگر آمد سراغ فهم و بعد بحث هرمنوتیک را به او حالا نسبت میدهیم، میگیم هرمنوتیک فلسفی، از همین جا شروع شده. ایشون آمد سراغ فهم. خلاصه فهم چیست و چگونه حاصل میشه، همون سوالی که کانت مطرح کرده بود قبلا. کانت قبلا چی گفته بود؟ کانت قبلا گفته بود که میشهد که بله معرفت چیست، معرفت چیست و دستگاه معرفت انسان چگونه فعالیت میکنه، لذا او را موضوع فلسفه کرد. مگه اینجور نیست؟ کانت هم اینجور بود دیگه. کانت هم آمد اون بحث هستی شناسی متافیزیکی را رها کرد، آمد به معرفت پرداخت. هایدگر میخواهد هستی ناب را، به قول خودش هستی اصیل را، که ورای این فنومن ها و ورای این پدیدارهای عالم طبیعت و ایناست، خود را پیدا کنه، خود را بشناسه. اما از رهگذر نفس وارد شد و از طریق نفس هم با مطالعه درباره فهم. اینجاست که میگویم جناب آقای هایدگر در کتاب هستی و زمان به بحث هرمنوتیک پرداخته و خودش هم از هرمنوتیک نام برده. اصلا یه سوال مهمی هم اینه که حالا این چه ربطی به بحثای هرمنوتیک داره؟ اصلا یه سوال اساسیه که آقای هایدگر که اومده به مطالعه فهم هستیش آنتولوژیک، ایشون نه متدولوژیک، حاجی میفهمید؟ دیگران مثل شلایر ماخر، مثل دیلتای، متفکران قبلی، اینا کارهاشون کارهای متدولوژیک بود، یه روش شناسی بود. این دقدقه اونها این بود که برای فهمیدن چه کنیم، دستورالعمل و آیین نامه فهمیدن چیست، تفسیر چگونه باید انجام بشه، بحث بعض بایدها و نبایدهای
تفسیر بود، فهم درست بود، مثل علم منطق، مثل علم اصول فقه. اینا علمای دستوریه دیگه، اینا آیین نامه می نویسه. علم اصول الفقه یا آیین نامه به دست فقیه میده، علم منطق ها کذا. اونا این حرف می زدن. ولی که جناب آقای خالقی اصلا بحثش روش شناسی نیست. پرسشی که در فلسفه ایشون مطرح شده اینه که فهم چیست و فهم چگونه حاصل میشه، سازوکار تحقق و تکون فهم کدام. این هستی شناسیه. از زاویه یک بحث هستی شناسانه و آنتولوژیک به مسئله فهم پرداخت. دقت میکنید؟ لذا بعد این سوال مطرح شده که اصولا هرمنوتیک آقای هایدگر چه به درد بحثای هرمنوتیک روش شناختی میخوره، که ما اگر خواستیم تورات رو بفهمیم یا انجیل رو بفهمیم یا مثلا قرآن کریم رو بفهمیم یا فلان متن فلسفی رو چگونه باید عمل بکنیم. این اصلا یک سوال اساسیه. پاسخی که به این سوال دادن و در اون جزله پارسال هم بنده مقدارش آوردم اینه که میگن یه هایدگر متقدم داریم یه هایدگر متأخر داریم. نه اینکه دو تا هایدگر داریم، یه دونه هایدگره. اما در دوران اخیر زندگیش آقای هایدگر یک تحولاتی براش ایجاد شده و به مسئله زبان، به مسئله هنر و مسئله زبان توجه بیشتری پیدا کرده و این باعث شده است که اندیشه های فلسفی او درباره فهم به گونه‌ای به زبان که محور بحث های هرمنوتیکیه و متن امثال اینا توجه پیدا بکنه، سوق داده بشه. لذا میگن افکار و اندیشه های هایدگر متأخر زمینه یا گادامر را فراهم کرد و گادامر بیشتر بر اساس نظریه های متأخر هایدگر هرمنوتیک خودش را که دیگه اون کاملا توجه به متن داره، به زبان داره. دیروز من خدمت شما عرض کردم آقای گادامر که شاگرد ایشون بود، متولد 1900 دیگه، متولد 1900، متوفای 2001، عمر طولانی گادامر کرده دیگه، یک قرن را پشت سر گذاشته، قرن 20 و کل قرن 20 را ایشون دیده. بله، این گادامر اومد به دنبال هایدگر الا اینکه محور و مرکز کار رو زبان قرار داد. ترجمه فرمایید، لذا بحثای هرمنوتیک که گادامر ارائه کرده همون مشکلات و مسائل و مباحثی است که برای شناخت متون ما بهش نیاز داریم. نتیجه فرمایید. بنابراین حالا به هر حال این را بهش میگن هرمنوتیک مدرن اصطلاحاً یا هرمنوتیک فلسفی به معنای خاص، معنای اخص. اون وقت یه کلمه رو هم بگم که نتیجه نهایی بشه. این هرمنوتیک اصطلاحاً مدرن کتابی هم به همین نام چاپ شده، لابد دیده ای اصلا یک کتابی هست به نام هرمنوتیک مدرن، دیده ای یا ندیده ای؟ یک کتابی هست به نام هرمنوتیک مدرن که مجموعه مقالاتی است از همین آقای هایدگر هست، از آقای گادامر هست، از فکران مختلف هست. این هرمنوتیک به اصطلاح مدرن و جدید که عرض کردم فلسفی هم بهش میگن، هرمنوتیک فلسفی به معنای خاص، این طرفدار نسبی گرایی است در فهم و در تفسیر. یعنی به معنای ثابت، به معنای واقعی ثابت که با قصد مؤلف و پدید آورنده ما باید او را بشناسیم و مفسر متن به دنبال او باشه، نظیر به این مطلب است. به کثرت معناها قائلا، زیرا معنا با خطکش قصد مؤلف اندازه گیری نمی شود که بگیم آقا مؤلف بالاخره یک چند تا قصد که نداشته که اون مطلب را متمرکز میکنه. این میگه نه، حالا انشاءالله توضیح و تبیینش رو بعد به تدریج بیشتر خواهیم داد، گزارش اجمالی است. اینها به خصوص مثل گادامر میگن که فهم محصول چیه؟ از کجا حاصل میشه؟ وقتی میخواد شما یک متن مطالعه کنید، معنا بکنید، معنا و فهم این متن از کجا حاصل میشه؟ میگه از ادغام، از تداخل، ترکیب دو تا افق معنایی. یکی نیست، یکیش افق معنایی متنه که به گذشته مربوط میشه، در گذشته تدوین شده، یکی هم افق زمان حاله که مفسر باشه. ایشون با دغدغه های خودش، علاقه های خودش، پیش ذهنه های خودش، پیش داوری های خودش از این متن چیزی میفهمد. ممکنه یه نفر دیگه در زمان او چیزی دیگه بفهمه. نمیشه بعد گفت آقا تو درست فهمیدی، تو بد فهمیدی. میگه من اینو فهمیدم، اونو من فهمیدم. هر کس برای خودش فهمیده. زیرا ببینید، حالا اساساً زیرا اینا معتقدن به همون نگرش فلسفی که دارم، اصولاً فهم در متن واقع مکانیزمی جز این نداره، مفری نداره که یعنی مفسر تن باید بده به پیش اندوخته ها و ذهنیت ها و علاقه ها و انتظارات و هر چیزی هر کسی داره. لاجرم این اندوخته ها، ذهنیت ها، علاقه ها، انتظارها های مفسر بر ذهن او تأثیر میگذاره و او از متن معنایی را میفهمه. خب یکی دیگه هم با خصوصیات خودش، اون دیگری این زمان، زمان بعد، این آخر هم نداره البته، بی پایان. توجه میفرمایید؟ اینا میگن نسبی گرایی. حالا نزاع بسیار جدی ما بین این عینی گرایان و این نسبی گرایان در دوران ما رخ داده که از نمایندگان شاخص در جهان غربم همین دو شخصیتی که من نام بردم، مخصوصا این آقای اریک هرش خیلی جدیه. حالا بعد انشاءالله دیرگاهش رو عرض میکنیم. فوق العاده با جدیت و قاطعیت نسبی گرایی را رد کرد. البته هابرماس هم همین فیلسوف آلمانی که الان هست دیگه، جامعه شناسه، ایشون هم از منتقدین گادامره، ولی البته ایشون با یه نگاه دیگری، سبک دیگری و مبنای دیگری آمده به میدان. اونی که فیلسوفانه به نبرد با این اندیشه رفته و نظریه های آقای گادامر و اینا رو نقادی کرده، همون آقای اریک هرشه، یک فیلسوف اونطور که از کردن امریکاییست. اون وقت در جهان ما، در دنیای اسلام، بنده عرض کردم که تفکر غالب و شایع یا رویکرد غالب همان عینی‌گرایی بوده و هست. اما البته آیان میدونن که در دوران ما برخی از نظریه پردازان و نویسندگان در حوزه علوم دینی و دینشناسی تحت تأثیر هرمنوتیک جدید و مدرن و یا فلسفی قرار گرفتن و اینها وقت مخالف هستند که در واقع با این دیدگاه ها و روش های رائج حوزه و مثلا سنتی اینا معارض هستند، قبول ندارن. یکی از چهره های معروف در جهان اسلام که این راه را برگزیده و آثاری هم نوشته آقای ابوزید، نصر حامد ابوزید، یک دانشمند مصری، کتاب های مختلفی توی این زمینه ایشون نوشته، یکی مفهوم و نص که از کتاباشه ترجمه شده به فارسی به نام معنای متن. این کتاب مفهوم و نص ترجمه کردن این را به معنای متن. یکی از کتاباش مقداری به این بحث پرداخته و از اون بدتر، مثل این خیلی شدید نیست، این در واقع یه مجموعه علوم القرآنه، این کتاب مفهوم النص ایشان یه مجموعه علوم القرآن منتها با رویکرد جدید و نگاه نو به مباحث و وارد این مباحث هرمنوتیکی و این چیزا هم شده. و کتاب دیگر ایشان که خیلی سر و صدا ایجاد کرد و نزاع‌های طولانی را در الازهر به وجود آورد، البته سرانجام به طرد ایشان و خلاصه انشاءان دیگه در مصر نیست، خاطر اون کتابی که نوشت در هلند الان دارد زندگی میکنه و اینا، و کار ایشان البته به تکفیر اونجاها کشید در این کتابی که نوشت، اون داستانهای ماجراهایی داره، بله، به نام نقد الخطاب دینی. این دیگه صریح وارد میدان شده و انصافا هم بعضی از حرفاش من تمامش برای امسال تابستان با دقت مطالعه کردم، البته متنش متأسفانه نداشتم، ترجمهش خوندم ای تمام هر دو کتاب را، بله، نقد الخطاب دینی که ترجمه کردم به نام نقد گفتمان دینی. و اینم خاصی ملاحظه می فرمایید. به هر حال ایشون البته خود یه جایی میگه من تفکر اریک هرس رو قبول دارم، یه جایی مطلب رو گفته، ولی در مجموع حرفایی که میزنه خب یه حرفایی است که خیلی از مسلمات و قطعیات اسلامی را زیر سوال میبره. حالا ان شاء الله بعد دیدگاهشون هم خواهیم گفت دیگه، نما بحث میکنیم. در کشور ما هم که قابلت دوستان شما بیش آشنا هستی، کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت تو این مایه هست. اصولا کتابی است که به تحول فهم معتقده. اسم کتاب را مصدر هست دیگه، قبض و بسط تئوریک شریعت، یا قبض از خدمت شما که تکامل معرفت دینی. این اسم کتابه، قبض و بسط تئوریک شریعت یا تکامل معرفت دینی. ایشون هم تصریح هم کردن که من این کتابی که نوشتم هم جنبه معرفت شناختی داره و هم جنبه هرمنوتیکی، تفسیری هرمنوتیکی داره، و هم از مبانی معرفت شناسی نسبیگرا استفاده کردن مثل کانت، دیدگاه‌های کانت و اینها، و هم از مبانی هرمنوتیک نسبیگرا استفاده کردن مثل دیدگاه‌های آقای گادامر و اینها. بالاخره دیدگاهی البته درباره این کتاب نقدها و بحث‌های فراوانی شکل گرفته که دوستان تمامش آشنا هستید. بعد هم یکی دو سه تا اثر هست که آیه شبستری نوشته، اونم تو همین مایه هاست. ایشون هم همین تفکر را، یعنی طرفدار هرمنوتیک مدرنه و اون هرمنوتیک سنتی و کلاسیک و اینها را قبول ندارن. یکی که اسمش همین کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت، هرمنوتیک ویرگول کتاب و سنت، یک کتاب ایشونه. یکی هم کتاب نقد قرائت رسمی دینه. یکی هم کتاب تأملاتی بر همیشت که بله فهم بشری از دینی چنین چیزی که جدیدن چاپ شده. این دوست کتاب ایشون هم داره تو این زمین. حالا افراد دیگری هم هستن و این که خود شاخصترن و نظریه هایی که این زمین دارن، ما باید اینو بپردازیم و بنده هم تو بحثان به اینا قبلا هم پرداختیم و رو بعدا هم انشاءالله میپردازیم. پس بنابراین حاصل عرض بنده حالا این شد که طرح بحث کردم در هرمنوتیک دو رویکرد کلی شکل گرفته است، یکی رویکرد عینی‌گرا و یکی رویکرد نسبی‌گرا. این دومی را گاهی تاریخی‌گرا هم بهش میگن. حالا اینا علت این که چرا بهش میگن تاریخی‌گرا بعدا انشاءالله روشن‌تر خواهد شد. طرفداران هر دو تفکر رو هم تکرار روی کردم خدمتتون عرض کردم. در دوران قبل از مدرن اندیشه های هرمنوتیکی عینی‌گرا بوده، در جهان اسلام هم تفکر غالب و رایج و معروف همین بوده و هست، اما در دوران جدید نظریه هایی که از جمله هرمنوتیک فلسفی یا مدرن مطرح کرده و تحت و بعضی از نظریه پردازان مسلمان هم تحت تاثیر قرار داده، اینها خلاصه به نسبی گرایی در معنا و در فهم و در تفسیر قائلن. که حالا ما قصدمون اینه که این دیدگاه ها را انشاءالله در جلسات آینده به تدریج بگیم. گاهی ممکنه لازم بشه به تکرار و بازگویی بعضی از مباحث قبل هم بپردازیم، بازگویی بکنیم، چاره ای نیست و نیازم هست. این مسائل من قبلا عرض کردم هم اهمیت زیادی داره، حقیقتا ما باید اینا رو نقادی کنیم، منقح بکنیم. و سوالاتی اگر یک زمانی اخباریگری سوالات چالش های اصلی اجتهاد را مطرح می کرد و این همه کتاب اصولیون بزرگ ما نوشتن در نقد دلایل اخباری ها و محکم کردن پایه های اجتهاد، خب امروز حالا به سبک جدیدیه، یعنی هرمنوتیک فلسفی یا هرمنوتیک مدرن چالش هایی بدتر از اون چه که اخباریگری داشت پیش روی تفکر اجتهادی، تفکر اصولی قرار داده و بایستی بالاخره این را آدم بهش بپردازه و بحث بکنه. و هم به دلیل اینکه اینا معمولا معنوس نیست برای ما، خب ما که از اول تا آمدیم در حوزه و مطالعه کردیم، نه اینا تو متنای درسمون بوده، نه متنای جانبیش بوده، نه مطالعه آزاد بوده، هیچی نبوده، اصلا کاری به اینا نداشتیم، مگر کسی خودش همینجورا بر اساس ذوق و علاقه خودش مطالعاتی کرده باشه. اینه که با یک بار و دو بار و اینها هم آدم به نهایت نمیرسه، اینا باید تکرار بشه و اون روش مباحثه و گفتگو را من تأکید میکنم دوستان حالا اگر هر روز براتون میسر نیست در سایی که دارید و وقت ندارید، بالاخره تعطیلات پنجشنبه ها جمعه ها وقتی یه برنامه ای داشته باشید، چند نفری گله علمی بگیرید، شبه کنفرانسی داشته باشید، بحث کنید پخته بشه و بعد خودتون اون چرا که فهمیدید بازنویسی کنید. تعجیل فرمایید اگر میخواید سوار بر این مباحث بشید و اینا در دستتون باشه، بعد با این خودی آدم بر بره کار بکنه. مایوس هم نشید یه موقع ها. یه کتابی من مثلا ممکنه آدرس بدم شما برید اون کتاب رو مطالعه کنید، آقا حجیب عباراتی اصلا نمیشه فهمید چی میگن، یه آدم میخوانه آخر دفعه هیچی نمیتونه بگه که چی گفت. کما اینکه اینا شده، بعضی از دوستان گاهی میگن ما فلان کتاب رو رفتیم خوندیم هیچی نفهمید چی میگه. این هم که شما میگید ما نمیدونیم از چی توش ما در آوردید. خیلی انصافا عبارتها پیچیده مغلق و خب معنوس نیست، یه مقدارم به هر حال اونا شاید ادبیاتشون اینجوریه، شاید ترجمه های خود مشکل داره، اینا اینجوریه. به هر حال ما خود باید کار کنیم، چاره ای هم نداریم. که یه وقت بنده به آیت الله سبحانی عبد الله تعالی عرض کردم آقا بعضی ها به کتاب الالهیات شما یه اشکال میکنن، و این است که چرا شما اصطلاحات سنتی حوزه را گذاشتید کنار و آنید یک واژه ها و اصطلاحات جدیدی در این کتاب به کار گرفته. خود این را با همون اصطلاحات معمولی میگفتی کل باید در این کتاب لغت پیدا کنیم، این بر بگردیم اون بر بگردیم. خود بنده که تدریس میکردم اون دوره اول چقدر وقت ما داریم میگرفتیم، بعضی از جاها پیدا نمیکردم، تلفن میزدم از خودشون میپرسیدم، دیگه وقت مایوس میشدم. گفتم آقا یکی اشکالی به شما میکنن، ایشون میگفتش که این اشکال وارد نیست، مستند میکرد مطلب را به مرحوم شهید صدر، که ایشون میفرمودن که حوزه های ما از نظر ادبیات از زمانه عقبند و لذا نمیتوانن وارد گفتگو با آثار علمی دینی امروز عرب بشوند. این حقیقتا هم شما کسی که فقط با ادبیات مکاسب و کفایه و در لمعه و اینا آشنا باشه، اصلا یک سطر از این کتاب هایی که لبنانی ها و مصری ها و یا های دیگه میفیسن تو بفهمی. خب چی کار باید کرد؟ ایشون البته خیلی تأکید میکنن که در نظام آموزشی حوزه باید زبان، حالا زبان عربی، زبانی که امروزی باشه، نه کنه یکونوی قدیمی، نه زبان امروزی که قابل گفتگو باشه، قابل بحث باشه، اینا باید بیاد. اصلا در اینه که حالا این زحمات را داره. این کتاب علم و دین تازه ترجمه شده بود حتیش 10 سال قبل از این، و بنده بحثای علم و دین اینا رو شروع کرده بودم. خب این هم یکی از بهترین کتاب های توی این زمینه، حالا اون وقت مخصوصاً که توی این زمینه هم کتابی نبود. حقیقتاً وقتی می رفتم برای مطالعه، یک بار مطالعه می کردم چیزی نمی فهمیدم، متوجه نمی شدم چی. دوباره مطالعه می کردم، بار سوم مطالعه می کردم، چندین بار مطالعه می کردم، اون وقت کم کم دیگه برام معنوس شد. این کتاب رو آقای حداد عادل تدریس می‌کردن، همین کتاب علم دین رو ایشون تدریس می‌کردن، کتاب نسبتاً مشکلی است. بعدم حقیر این رو تدریس می‌کردن در همین رشته کلام اون دوره‌های اول. واقعاً وقتی ما کتاب رو می‌آوردیم، عبارات رو می‌خوندیم، دوستان می‌گفتن واسه ما نه اینا رو متوجه نمی‌شی، نمی‌فهم. من خودم به زبان خودم اون چرا که درداشت کرده بودم بیان می‌کردم. اینا نیاز داره که یه مقدار آدم با اینا کار بکنه. اول مشکله، یکم بدم زحمت بکشه، رها نکنه، ادامه بده، مسلط خواهد شد. الان این بعضی اسما رو که من نامه برام میگی چی اصلا کو اسمی است، اسم غریبیه، تو سه بار آدم میگه دیگه اریک هرش، اریک هرش، مثل این مثلا میگه ابو علی سینا، خب دیگه آسون میشه. اما دفعه اول ذهن انسان این رو وحشی میبینه، یعنی چی؟ یه کلمه، یعنی کلمه قهدیه، مثلا میگه این کنار ما دنیا، ذهن ما با این اونس گرفته. لذا بعدش کار بکنیم. حالا من به ذهنم آمد، چون بعضی از دوستانم دیروزم آمدن فرمودن که این اصطلاحاتی که شما الان به کار میبرید ما قبلا نبودیم، خیلی برای ما واقعا نامعنوسه، اگر امکان داره یک مقدار اون مطالب اساسی و بنیادی را توضیح بدید که زمینه فراهم بشه برای بحثای بعد. من میخواستم از محضر دوستانی که الان قبلا خدمتشون بودیم اجازه بگیرم یک جلسه، اگر تونستم در یک جلسه مطلب را تمام بکنم، یک بازگشتی بکنیم به خود این کلمه هرمنوتیک و اصطلاح شناسی و تطوراتی که پیدا شده، اینا رو من اینقدر روشن‌تر بیان بکنم اون عزیزانی که حالا قبلا این بحثا رو داشتن مرور میشه و بیشتر به ذهنشون آشنا میشه، اون دوستانی هم که قبلا تشریف نداشتن این حالت نامحنوس بودن از بین میره، یه مقدار آشناتر میشن. من یک جلسه سعی میکنم تمام بشه، حالا اگر یک جلسه نشد دو تا شد بعد من مؤاخذه نکنید، سعیم برای اینکه یک جلسه رو تمام بکنم با این اجازه، اون وقت زمینه فراهم میشه که بریم سراغ اون مباحث ان شاء الله بعدی. البته گاهی تو این مرورها بازنگری ها حرفای تازه‌ای باز هست که قبلا نگفتیم میگیم، چون حالا دیگه یک کلمه دیگه هم بگم وقت گذشت عرض بکنم، من هر سال فارسستان معمولا میرفتم برای کارهای نه تفریحی ها، برای کلاس و طرح فلان و اینا میرفتم، قول میدادم 10 روز 20 روز اینا. امسال دیدم که این فاصله من خیلی زیاد میشه و این کارهای تحقیق همگیرا میمانه، ایام درسی هم که وقت نمیکنیم. بالاخره موندم امسال، رو من مسافرت اونجور نرفتم، بیشتر قم بودم، عمده کارم هم همین کارها بود و بیش از همه به همین مباحث همشد هرمنوتیک مشغول بودم، برای اینکه همین سال تحصیلی که میاد بحثا آماده شده، الان نوشتم چندین جزوه آماده کردم، گفتم حرفای آقای ابوزید رو درآوردم، آقای شبستری رو درآوردم نوشتم، فیه فاکت نوشتم آقای شبستری، فیه فاکت نوشتم ابوزید، فیه فاکت نوشتم مثلا گادامر، فیه اینا جدا کردم، دارم هم میرم که تایپ بکنم، الان دارم که تایپ بشه، بلکه انشاءالله خود کارمون جلو باشه، زودتر بتونیم جزوه هارم خدمتتون بدیم. حالا امیدواری که من امکانات دستم هست و میتونم که این کار انجام بدم. با این آمادگی، البته باز با سوالات و تلاش ها و فعالیت های شما که امیدوار هستم همکاریتون مثل سابق و بلکه بهتر از سابق باشه، تا بتونیم بهره مطلوب تر و بهتر